دید قدیر خم، دید امامت و ولایت مولانا امیر مؤمنان علی علیه السلام و همگان مبارک باشین
ان شاء الله. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، برنامه بعدی ما زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند و محترم رادیو گفتگو، وقتتون بخیر. سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. از تهران جام جم همراه شما هستیم و در این برنامه باز هم در مورد یکی از دغدغه‌های محیط زیستی صحبت می‌کنم. من حسین شریفی هستم و در این برنامه میزبان دو میهمان ارجمند و دو کارشناس محترم در حوزه زیست محیطی. لطفاً شنونده برنامه امروز ما باشید. آقای مهندس اکرم توفیقی، مدیر کل محترم ممیزی و حدنگاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مهمان امروز من هستند و توی این بخش با ایشان گفتگو خواهم کرد. آقای مهندس توفیقی سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر، سپاسگزارم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگوی اینترنتی زمین 360 درجه شرکت کردید.
جناب آقای شریفی عزیز، بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه زمین 360 درجه عرض سلام و ادب دارم و آرزوی سلامتی روزافزون برای همه عزیزان.
آقای مهندس توفیقی، چند روز پیش رئیس گروه پژوهشی محیط زیست وزارت علوم آقای دکتر خوشتان مصاحبه ای رو کردند با خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، و طی این گفتگو اشاره کردند که قانون تعیین حد بستر و حریم دریای خزر باید به جد مورد بازبینی قرار بگیره، چرا که ما توی سالهای گذشته هم افزایش جمعیت زیادی داشتیم و هم خدمت شما عرض بکنم که ساخت و سازهای زیادی که توی مناطق سواحل هم شمالی و هم جنوبی ما اتفاق افتاده. میخوام دیدگاه حضرت عالی رو بدونم در این خصوص و اینکه شما چه فکر میکنید. شما هم معتقدید که با توجه به این افزایش ساخت و سازها و افزایش جمعیت ما باید به سمت بازنگری قانون بریم؟
خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض کنم که اسم قانونی که در حال حاضر ملاک عمل هست، قانون اراضی مستحدث و ساحلی است که مبنای تعیین حریم، اراضی مستحدث و اراضی ساحلی است. از این جهت عرض کردم که عنوان قانون رو شنوندگان عزیز برنامه به طور صحیح داشته باشند. در خصوص لزوم بازنگری قانون خدمت شما عرض کنم، قانون اراضی مستحدث و ساحلی تمرکز و توجهش در واقع بر عقب نشینی آب دریا و جلوگیری از تصرف اراضی مستحدثی است که بعد از عقب نشینی دریا حادث میشه. این قانون با توجه به شرایطی که در اون زمان وجود داشته و دریا بیشتر عقب نشینی میکرده، ورود خاصی نسبت به مباحث مرتبط با پیشروی آب دریا نداشت. بر همین اساس در جلسات بسیار زیادی که در با محوریت سازمان جنگل ها و مشارکت فعال و ارزشمند دستگاه های زیرآب، سازمان ثبت اسناد املاک، سازمان بنادر، وزارت جهاد کشاورزی، ریاست محترم جمهوری و خدمت شما عرض شود، استانداران استانهای ساحلی و خیلی از دستگاه دیگه، سازمان بازرسی، نهادهای امنیتی، بررسی های بسیار زیادی اتفاق افتاد و در نهایت به این جنبندی رسیدیم که ضرورت دارد با توجه به مباحث هم توسعه‌ای در استفاده از سواحل و اراضی ساحلی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات و هدر رفت سرمایه های انسانی و اقتصادی برای پیشروی آب دریای مخصوصا دریای خزر یک تمهیدات و برنامه‌ریزی هایی صورت بگیرد. عذرخواهی میکنم خدمت شما عرض شود که بر این مبنا پیشنهادی که برای اصلاح آیین‌نامه و تدوین آیین‌نامه جدید قانون اراضی مستعد ساحلی نهایی شده است اینه که ضابطه نحوه ساخت و ساز و بهره برداری از اراضی مستعد تا حریمی که حریم که نمیشه گفت، در واقع تا کدی که در قانون ماده 63 قانون برنامه 4 توسعه توسط وزارت نیرو اعلام شده، ضوابط معماری، شهرسازی و ساخت و ساز با تصویب شورای عالی معماری شهرسازی تدوین بشه و در این مناطق به مرحله اجرا گذارده بشه.
اگر ذهنم درست یاری بکنه، قانونی که حضرت عالی بهش اشاره کردید مصوب دهه 1340 هست و باز اگر اشتباه نکنم به شکل دقیق تر 1346 باید این قانون مصوب شده باشه یا مطرح شده، در سال 1349 تصویب شده. این رو حالا اگر شما من اشتباه کردم لطفا من رو تصحیح بفرمایید. منتها با خیلی از دوستان که صحبت میکنیم، حد نگاری حداقل دریای خزر رو طبق همون قانون درست میدونن و معتقدند که اتفاقا هم درست اتفاق افتاده، هم خدمت شما عرض بکنم که مسیر قابل توجهی بوده و هم اشتباهی نداشتیم توی محاسباتش. این که ما الان به این نتیجه رسیدیم تا بیایم و این بازبینی رو رقم بزنیم، برای من خبرنگار یه مقداری در واقع پرسش برانگیزه. دیدگاه حضرت عالی رو میخوام بدونم و اینکه ممکنه این قانون تبعاتی برای ما داشته باشه که حالا در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد.
خدمت جناب عالی عرض شود که قانون اراضی مستعد و ساحلی مصوب 1354 هست. این قانون تأکیداتی رو داشت در زمینه تعیین حریم بر مبنای آخرین حد پیشرفتگی آب در سال 42 با تراز ارتفاع 150 سانتی متر در طول افق که حد اکثر تا جاده ساحلی یا همون جاده کناره معروف میتونست امتداد پیدا کنه. این قانون با این تعیین حریم و حد اراضی مستعد و تعیین نوع مالکیتی که انجام داد، با توجه به این که تمرکز کاملی بر رعایت حقوق هم دولت و هم حقوق اشخاص بر مبنای قانون ثبت و اسناد مالکیت صادره بود داشته، از این جهت میشه گفت که قانونی است که واقعا حق دولت و حق مردم را به طور کامل رعایت کرده. در این قانون تاکید شده بود که این خط آخرین حد پیشرفتگی آب در سال 42 و تا عرض 60 متر که حریم هست و در هر حال متعلق به دولت و مالک دولت هست، تعهدی رو هم برای وزارت منابع طبیعی وقت و همچنین خدمت شما عرض کنم وزارت دادگستری تعیین کرده بود که باید این حریم رو با انجام به اصطلاح ایجاد بنچمارک هایی یا پایه هایی به نوعی پایه‌گذاری و علامت گذاری بکنه که الحمدلله در دهه خدمت شما عرض کنم 40، یعنی از سال 44 به این ور 44، چرا؟ چون قانون اراضی مستحدث اولیه مصابه سال 1342 بود، قانون فعلی مصابه 54 است، تا تقریبا سالهای 48-49 بر مبنای، چون مبنای دوتا قانون هم یکی بود، نقشه های حریم و اراضی مستحدث در کل نوار شماره کشور تهیه شد و همچنین این بنچمارک ها هم ایجاد شد. که متاسفانه در اثر پیشروی آب دریا در دهه 70 یک مقدار این بنچمارک ها از بین رفتن، آسیب دیدن و یا به علت رسوب گذاری در زیر زمین مخفی شدن. ولی خب همین نقشه ها مبنای حدنگاری اراضی ساحلی شد که من میتونم خوشبختی خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که امروز از مجموع حدود 800 کیلومتر نوار ساحلی کشور ما بیش از نزدیک به 500 کیلومتر این اراضی خوشبختانه نقشه حدنگارش تهیه شده و در سامانه ثبت جانمایی شده و خوشبختانه در طول یکی دو ماه گذشته هم صدور اسناد مالکیت حریم به نام دولت آغاز شده. این خبر بسیار خوبی است و یک در واقع نویدی است در جهت تثبیت مالکیت دولت و حفظ حقوق مردم. در واقع در خصوص مشکلاتی هم که می‌فرمایید و مباحثی که مرتبط با پیشنهاد آیین نامه است خدمت شما عرض شود، متأسفانه از سال 54 تا سال 94 پیشنهاد آیین نامه میشه گفت مخفول مونده بود. در سال 94 سازمان جنگل ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادستانی محترم کل کشور آیین نامه رو تصویب کردن. این آیین نامه از طریق وزارت محترم جهاد کشاورزی به هیئت دولت اصلاح شد، ارسال شد، اصلاح میکنم و در نهایت در کش و قوس ها و بررسی هایی که در کمیته های مختلف دولت، کمیسیون زیربنای، کمیسیون محیط زیست و بخش های مختلفی که در واقع ضرورت داشت این آیین نامه رو بررسی بکنن، بررسی ها اتفاق افتاد که خوشبختانه همکنون در مراحل آخر تصویب نهایی هست و میشه گفت پیشنویس آیین نامه با توجه به مشکلاتی که در طول این سنوات به وجود اومده و پیشبینی دراز مدتی که با استفاده از مطالعات وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو صورت گرفته، آیین نامه انشالله تصویب و ابلاغ خواهد شد.
خب حالا دو تا سوال پیش میاد آقای مهندس توفیقی. نخست این که توی این 40 سالی که ما آیین نامه ای نداشتیم که بهش استناد بکنیم چیکار کردیم دقیقاً؟ و آیا یک سری از بیقانونی ها، ساحل خاری ها و مواردی از این دست که اتفاق افتاده در سایه نبودن همین آیین نامه است که شکل گرفته؟ و نکته دوم این که خب الان توی آیین نامه جدید چه اتفاقی میفته؟ آیا حدود و ثغوری که قانون مصوب سال 1354 که همونطوری که اشاره کردم از سال 1340 دهه 1340 بحث در موردش آغاز شده بود قرار تغییر بکنه و اون حدود و ثغور در واقع جابجا میشه و شکسته میشه، یا اینکه نه یه مسئله دیگه است، یه اتفاق دیگه است و یه روند دیگری شکل میگیره؟
آیین نامه‌ای که طبق قانون باید پیشنهاد میشد بیشتر ناظر هست بر مباحث مرتبط با بهره برداری و تملک اراضی، نحوه دریافت حق الارض، تملک اعیانی افرادی که در اراضی ساحلی بودند، مخصوصا در حریم واقع شدن بعضی روستاهای قدیمی مخصوصا در جنوب کشور. خب آیین نامه بیشتر به این مباحث توجه داره. در بحث مالکیت خوشبختانه قانون خودش در بیشتر حتی در حد یک دستورالعمل ریز شده و به دقت و با جزئیات کامل آخرین خط حریم، نحوه تعیین حریم، نحوه اراضی مستعدس، نحوه تعریف اراضی ساحلی رو قانونگذار در قانون توضیح داده. مشکلاتی که از باب تصرف اراضی در خدمت شما عرض کنم اراضی ساحلی گاهن اتفاق افتاده ناشی از عدم وجود آیین نامه نبوده. آیین نامه بیشتر چون یک فضای مبهمی رو در نحوه بهره برداری، نحوه توسعه ساحل ایجاد میکرد، شاید از این نظر در توسعه کشور یک مقدار خلل و کندی ایجاد کرد. تصرفات عمدتا ناشی از سوء استفاده افراد، زیاده خواهی هایی بوده که صورت گرفته که امروز ما شاهد این هستیم که همه دستگاه ها همراه، همزبان و همدل با قاطعیت دارن از خطوطی که قانون در سال 1154 تعریف کرده دفاع میکنن. در این آیین نامه مبانی مالکیت به هیچ عنوان تغییر نمیکنه. حدود حریم، اراضی مستحدث و اراضی ساحلی که در این قانون تعریف شده کماکان در آیین نامه مراعاست و مورد تأکید و توجه خاصم قرار گرفته و اتفاقا ماده یک آیین نامه پیشنهادی سازمان جنگل ها رو به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی ملزم کرده که حداکثر ظرف یک سال کاداست اراضی ساحلی رو به اتمام برسونه و نقشه های حاصل رو در اختیار تمام دستگاه های زیربط قرار بده برای بهره برداری و در کلیه دستگاه ها مبنا بشود این نقشه. این از این نکته که خیال جنابالی و شنوندگان عزیز برنامه راحت باشه که آیین نامه دخل و تصرفی در مبانی مالکیت دولت و اشخاص ایجاد نمی کنه. نکته ای رو به نظر می رسه باید به فرمایشات حضرت عالی اضافه بکنم و اونم این هست که آیین نامه با پیشنهاد تصویب ضوابط برای خط از فاصله خط حریم تا کد ارتفاعی منفی 24.7 یا کدی که مطالعات جدید وزارت راه شهرسازی اون رو اعلام بکنه با تعریف این ضوابط با تصویب شورای عالی معماری شهرسازی میشه گفت که یک ساماندهی اساسی در طول نوار ساحلی مخصوصا در شمال کشور ایجاد خواهد کرد و بیم آسیب سرمایه های اقتصادی و جانی رو انشالله در آینده اگر ما شاهد پیشروی آب دریای خزر بودیم کاهش خواهد داد. البته بعید نمیدونم شاید در چند سال آینده، دهه آینده شرایط کشور به گونه ای باشه که ما احساس نیاز بکنیم که قانون اراضی مستحدث بروز بشه، دیدگاه های جامعه تری به اون اضافه بشه که به هر حال شاید در زمان خودش و بر اساس نیازهایی که کشور به اون خواهد داشت بشه بهش پرداخت.
آقای مهندس توفیقی، واقعیتش اینه که من موقعی که این گفتگوی آقای خوشران رو دیدم ترسیدم. حالا با صحبت‌های شما یه مقداری فضا برای خود من روشن‌تر شد، اما این نگرانی وجود داره که با توجه به تصویب این قانون در واقع این آیین نامه و مواردی که توی اون لحاظ شده باشه نکنه حدود دریا، ویژه و خاصه دریای خزر رو میگم، دوچار تغییر و تحولی بشه و ما توی این سالها از ساحل خاری متاسفانه محیط زیستمون کم لطمه نخورده، کم ساخت و ساز غیر مجاز اونجا ندیدیم، نکنه اضافه بشه. و آیا اصلا قانون و آیین نامه‌ای که در نظر گرفته شده و در واقع پیشنهاد شده به این موضوع پرداخته یا نپرداخته؟
جناب آقای شریفی عزیز، دغدغه بسیار ارزشمندی دارید، دغدغه مردم رو دارید، دغدغه حقوق جامعه رو دارید. شخصا از جناب عالی واقعا تشکر میکنم. قطعا این دغدغه دغدغه بسیاری از مردم عزیز کشور ما هم هست، دغدغه مسئولین سازمان جنگل ها هم هست، دغدغه همه مسئولین هست. عرض کردم در ماده ای که این آیین نامه تأکید شده مکررن که بر اساس تعاریف قانونی اراضی مستحدث و ساحلی قانون جامع حدنگاری کشور ظرف یک سال انجام بشه و این را نوید را هم خدمت شما عرض کنم، ما در سازمان جنگل ها منتظر تصویب آیین نامه نموندیم که آیین نامه تصویب بشه و ابلاغ بشه. بلا فاصله از 1/1/99 کار رو شروع کردیم. امروز که خدمت شما هستم با افتخار خدمت شما عرض میکنم بیش از 13,000 هکتار اراضی حریم و مستحدث ما سند مالکیت تکبرگش بر اساس تعاریف قانونی اراضی مستحدث ساحلی مصوب سال 1354 صادر شده. همکاری بسیار ارزشمندی رو سازمان ثبت اسناد املاک کشور با سازمان جنگل ها داره که واقعا بنده از این فرصتم میخوام استفاده بکنم از زحمات همه این عزیزان تشکر و قدردانی بکنم و همچنین همکاران عزیز خودم که در این بخش با جدیت مشغول تلاش هستند. بنابراین این خطوط و این حدود مالکیت به هیچ عنوان دست نمیخوره. مالکیت محترم هست، هم مالکیت دولت هم مالکیت مردم، و این رو من میتونم با قاطعیت و صورت 100% به جناب عالی و شنوندگان عزیزمون اطمینان خاطر بدهم که این تعاریف قانونی و این حدودی که در قانون تعریف شده دستخوش تغییر نخواهد شد و با اجرای قانون جامعه حدنگاری به صورت 100% و کاملا به اصطلاح ماندگار در سامانه ثبت تثبیت میشه و اولین قدم و مهمترین قدم هم در راه مبارزه با ساحل خاری و سوء استفاده از اراضی ملی و دولتی با اجرای کاداست فراهم شده. و همچنین به اصطلاح ما میتونیم بعد از این کار با خیال راحت و با طیب خاطر نسبت به آزادسازی اراضی ساحلی هم استفاده کنیم و انجام وظیفه بکنیم که این امر هم همزمان با اجرای کاداست در استانهای ساحلی ما خوشبختانه شروع شده. به طور خاص در شهرستان نوشهر اگر تشریف ببرید بسیاری از اراضی حریم رو میبینید که یک زمانی ساخت و ساز بود یا در تصرف اشخاص بود، امروز این اراضی جهت استفاده عموم در اختیار جامعه قرار گرفته و ما هم خوشحالیم که تونستیم هرچند با تأخیری بیش از 40 سال ولی خب انجام وظیفه کردیم.
من هم کاملا معتقدم آقای مهندس توفیقی که شما و همکارانتون در سازمان جنگل‌ها، مراتب و آبخیزداری کشور دغدغه‌تون دغدغه مردم، دغدغه حفظ اراضی ملی، دغدغه حفظ سواحل هست و توی این هیچ شک و تردیدی قطعا وجود نداره. توی این سالها زحمات شما، همکارانتون و دوستانتون رو دیدیم، توی دهه های مختلف مردم این رو تجربه کردن. اما متاسفانه خب ساحل خاری یکی از پدیده های شومیه که توی این چند سال ویژه و خاصه گسترش خیلی زیادی پیدا کرده. من میخوام دلیلش رو شما به ما بگین، چه اتفاقی افتاده توی این فرایند و چه کردیم و چگونه شرایط رقم خورده که این همه حجم ساحل خاری در کشورمون زیاد اتفاق افتاده و ما متاسفانه در واقع خیلی از زمین‌های ساحلی کشورمون رو می‌بینیم که به تصرف اشخاص در اومده، به تصرف سازمان‌های مختلف در اومده و یه سری زد و بندهایی که این وسط اتفاق افتاده. به قول اون مرد شاعر که میگفت من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه کردن آشنا کرد. اون آشنا اینجا اون سازمان‌ها هستند، خدمت شما عرض بکنم ارگان ها هستند که تونستن این تصرف های غیر قانونی رو انجام بدن. به زعم من برخورد با افراد حقیقی خیلی راحت تره. برای افراد حقوقی قراره چی کار بکنید؟ و اجازه بدید که این بخش و این پرسش من در واقع پرسش پایانی باشه و بیش از این فرصت شما رو نگیرم و خیلی شفاف اگر در این مورد توضیح بدید که آیا مشکلی وجود داره در راه برخورد با سازمان‌ها و ارگان‌ها یا نه، ممنونتون میشم. و اگر نه هست پاسخ شما، راهکارتون چیه برای اینکه این آزادسازی سواحل اتفاق بیفته؟
خدمت شما عرض کنم، اجازه بدید سوال شما رو بنده تکمیل بکنم. اینکه فرمودید چه شد که این طوری شد، متاسفانه عرض کردم 40 سال قانون هرچند به موقعم اجرا شد ولی نظارت و کنترلش 40 سال مرتوجه نبود. ولی اینکه مقوله ساحل خاری مطرح شد، آیین نامه دوباره در دستور کار قرار گرفت، توجه به بروز کردن نقشه ها شد، فکر میکنم این استارت رو سال 94 سازمان جنگل ها با یک فرایند تبلیغاتی و مصاحبه‌های زیادی که مسئولین محترم سازمان ما داشتند حساس کردن NGO ها، حساس کردن مردم که گاهن نتیجهش هجمه به سازمان جنگل ها بود، ولی ما خوشحال بودیم که مردم مطالبه شون از ما حفظ ساحل، حفظ جنگل، حفظ مرتع هست. واقعا صدا و سیما در این زمینه خیلی زحمت کشید، خیلی تلاش کرد تا این خواسته امروز در سطح جامعه ما محقق شده. بنابراین ما ضمن این که خب قانون صراحت داره برای افراد ما باید چه کار بکنیم و قطعا هم به وظیفمون انشالله انجام سعی میکنیم وظیفمون رو به نحو احسن انجام بدیم. احتمال داره کوتاهی باشه، کاستی باشه که ما از جناب عالی، از شنوندگان عزیز، از همه NGO ها، از مردم میخوایم که به ما تذکر بدن، خواسته هاشون رو بیشتر از ما بخوان، حفاظت رو در لایه های بالاتر از ما بخوان تا ما به وظایفمون بیشتر هوشیارتر و هوشمندانه تر عمل بکنیم. در خصوص دستگاه دولتی خدمت شما و شنوندگان بزرگوار عرض بکنم که آیین نامه ساحل آزادسازی سواحل دریای خزر هیچ تعارفی با هیچ دستگاهی نداره. کارگروهی تعریف کرده به ریاست استانداران، تمام دستگاه ها موظفند هر نوع ساخت و سازی رو که در حریم دارند آزاد بکنند و تا به امروز هم این آیین نامه، هرچند آمارش رو باید استانداران محترم هر استان ساحلی کشور ارائه بکنند، سه تا استان شمالی ما به طور خاص، ولی میتونم بگم امروز ما بیش از 60 تا 70 درصد اراضی حریممون آزاد شده از دستگاه های دولتی و بقیه هم برنامه اجرا این موضوع رو دارن. بنابراین با جدیت، توکل به خدا و با قاطعیت سعی میکنیم وظیفمون رو انجام بدیم و در دفاع از انفال و خواسته به حق مردم انجام وظیفه بکنیم انشاءالله. فقط این خواهش رو من دارم، حفظ منابع طبیعی، حفظ اراضی ساحلی، حفظ حریم دریا، حفظ حریم پشت مستحدثی که پشت بعد از حریم اتفاق میفته، دریاچه ارومیه رو فراموش نکنیم، دریاچه عقب نشینی کرده اراضی پشت حریم مورد سوء استفاده قرار نگیرد، یا بسیار موارد دیگری، حریم تالاب ها، حریم رودخونه ها، تمام اینها دستگاه های دولتی توان محدودی دارند. این مردم هستند که باید حفظ انفال فرهنگ ما بشه. ختم کلام بنده فرمایش مقام معظم رهبری باشد که فرمودند فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل بشه. تنها اون زمان هست که ما دیگه هیچ دغدغه‌ای از این موضوع نخواهیم داشت.
آقای مهندس توفیقی، بسیار سپاسگزارم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در گفتگوی اینترنتی زمین 360 درجه شرکت کردید.
بنده از شما خیلی سپاسگزارم، ان شاءالله موفق و پیروز باشید.
آقای دکتر همایون خوشروان، استادیار پژوهشی و مجری طرح بین‌المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی، سلام می‌کنم به شما. به گفتگوی اینترنتی زمین 360 درجه خوش آمدید قربان، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام و احترام دارم خدمت شما، خوشحال هستم که در مجدداً در خدمت رادیو گفتگو در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم و عرض سلام و احترام دارم خدمت مردم بزرگ و عزتمند ایران.
آقای دکتر خوشروان، برای اینکه بحث رو آغاز بکنیم در مورد این طرح بین المللی نوسانات دریای خزر و محیط زیست مناطق ساحلی، یه توضیح اجمالی می‌فرمایید چیه این طرح، دلیل پیدایشش چی بوده، هدف گذاری چیه و قراره که به کجا برسیم؟
خدمت شما عرض شود که طرح بین‌المللی اثر نوسانات سطح تراز آب دریای خزر بر محیط زیست مناطق ساحلی در حقیقت از سال 2017 میلادی با همکاری دانشمندان کشور روسیه و با حمایت در حقیقت کشور ایران و روسیه در حقیقت آغاز به کار کرد. در این طرح که خب طرف ایرانیش میشه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و خدمت شما عرض شود که دانشمندان طرف متعهد شدن به این که بررسی کنن که بزرگترین دریاچه کره زمین که اصطلاحا ما رو دریای خزر مینامیم با توجه به تغییرات سطح تراز آبش چه تأثیراتی رو بر روی محیط زیست مناطق ساحلیش گذاشته. من برای اینکه این موضوع روشن شه برای شما مثال خدمتتون میزنم و اون هم خلیج گرگانه. اگر خلیج گرگان رو در حال حاضر شما اخبارش رو پیگیری بفرمایید متوجه میشید که بخش